Chico Peak, Chick, Peak, Chick, Peak, Peak. Chico Peak, Chick, Peak, 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 Chick, Peak. Chico Peak, Chick, Peak, 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 Peak. Chico Peak.
سلام، اینجا جیکو پیکه و من امیر عزوت هستم. جیکو پیکی ها، درسته که جیکو پیک فقط برای کساییه که یک کسب و کاری تو فضای مجازی دارن، اما اگه شما کسب و کاری ندارید دست به کار شید، برای دوستتون، فامیلتون، برادرتون، خواهرتون یه قدم خیر بردارین، معرفیش کنین به ما و ما اونو میاریم رو خطمون و باش صحبت میکنیم و خیلی خیلی رایگان، یعنی کاملا رایگان معرفیش میکنیم، کسب و کارش رو معرفی میکنیم. امیدواریم که جیکو پیک بتونه یه قدمی برای چرخ اقتصاد کشور برداره. نقلو بیارین، چای بذارین، کیکو ببرین، نسکافه دارین، شاد و مات. درد 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 درد. شاید با خودتون بگین چرا این شعر رو خوندم، برای اینکه کسی که پشت خطای ماست، البته دختر اکرم خانم هم اینجا، سلام.
سلام،
خوبی؟ داری لذت میبره دیگه، محفشه.
من کیف میکنم،
میگه این چه شعر هنرمندی دارم.
آره.
اون کسی که پشت خط ماست در مورد این نقلو بیارین و چای
تو کار نقلو نباتن
شاد و مات،
درست میگم؟
بله بله.
سلام خانم رحمانی.
سلام، خوب هستین؟
ممنون، سلامت بشین.
سلام میکنم به همه شنونده های عزیزمون. بله، همینطور که گفتیم از کار قند رنگی و نبات های شتر.
فقط من شوهرمم رو اینجا بگم، حلالش نمی کنم.
چرا؟
عروسی دختر خالمون بود، مثل این چیزا برداشت یه مش نقل میپاشید، یکیش خورد تو چش منو. بابا یواش، میخوای نقل بریزی رو سرت اومد؟
البته ایشون قند و نبات دارن ها.
قند و نبات. ها، یکی دیگه شون بو قند نبات های این شاخه
میندا. چجوری میسابیدن؟ کله قند و تلپ تلپ میافتاد رو کلمون. حالا بمونن. خانم رحمانی، چی شد رفتین سراغ قندای رنگی و نبات های با طعمای متفاوت؟
راستش من تو این جنگ 12 روزه‌ای که پیش اومد یکم استرس گرفتم، به خاطر اینکه بتونم کنترل کنم استرسمو، خواستم یک کاریو شروع بکنم، استارت این کارمو زدم و به اینجا رسیدم.
پس خیلی تازه کاری.
بله بله.
تقریبا چند ماهه که این کارو شروع کردیم؟ بعد چی شد این کارو انتخاب کردیم؟
قبل اینکه بگم، من یه چیزی، من برام خیلی عجیب بود، همه استرس میگرفتم، من میرفتم رو پشت اون ببینم چه خبره. اونه؟
بله، بعدش که تموم شد تازه من یادم اومد که استرس بگیرم.
من نبودم، هی میرفتم رو پشت اون میگفتی امیر بیا پایین.
یعنی من فقط داشتم اینو به زور میکشوندم پایین. حالا خوبه ما خودمون پنتهاوس داریم. خب
من اول وسایل رو گرفتم که در حد این که برای خودم روی میزم قشنگ باشه کار بکنم، بعد کم کم خب تشویق شدم که حالا یه پیج بزنم، شروع کنم به فروش، و که حالا یکم خدا رو شکر موفق بودم.
خب نه، میخوام بدونم که مثلا جایی نمونه ها رو دیده بودی؟
بله بله، همین توی همین اتفاقات من یه جایی رفتم که یه خانومی داشت اینا رو میفروخته و تحریک شدم که بیام برای خودم درست بکنم و وسیله گرفتم. حالا بعد دیگه به فکر فروشش افتادم.
خب بعد به من بگید مواد اولیه‌اش رو چطوری تهیه می‌کنید؟ اصلا روند کار به چه صورته؟
یعنی چی چطوری تهیه می‌کنید؟
یعنی مواد اولیه‌اش چیه؟
پول میدن می‌خرن دیگه.
نه نه، از کجا؟ آها. مواد اولیه‌اش چی هست؟
از لوازم قندی، شکر نبات می‌گیرم و پودر قند، به اضافه حالا یه سری گلگاب زبون، دارچین، اینا رو که استفاده می‌کنم، میشه دمنوشه گیاهی. و قندام هم که یا به صورت گیاهی با نسکافه و کاکائو و چای توش، زعفرون، یا اینکه رنگای خوراکی مجاز استفاده میکنم.
چی جاله.
پس قنداتون طعم داره، مثلا زعفرونی؟
بله بله، یا چای توش، ترش میشه.
قیمتاش به چه صورته؟ چطوریه؟ چه قیمتی
گذاشتی؟ قیمتاش حالا بسته بندیه دیگه، 80 تومن شروع میشه به بالا. بستهای کادویی دارم، بستهای معمولی که برای خانواده ها عرضه میشه.
آه، بستهای کادویی چه شکلایی داره؟
بستهای کادویی ترکیب قند و نبات هسته، یه سرش توی ظرفای چوبیه، یه سرش هم تو ظرفایی که مربع چارتاییه.
حالا خانم رحمانی، قصد دارید که حالا یه ذره کارتون پیشرفت کرد، یه ذره بزرگتر شد، خودتونم حالا بیشتر جا افتادین توی این کار، مثلا برای نامزدی‌ها، عروسی‌ها؟
بله بله، گیفت عروس و داماد و حتی برای نوزاد هم من قند میزنم، شبیه کالسکه، شیشه شیر، پستونک.
بعد یه چیز جالب، شما این نمونه ها رو یه جا دیدین بعد خوشتون اومد، این پروسه یادگیری
محدود بوده.
خب چطوری یاد گرفتین انقدر سریع آوردین تو کار؟
اومدم تو اینترنت هی گشتم تا حالا با مثلا آشنا شدم، بعد هی اومدم از خودم چیزی دو تا چهار تا کردم کنار هم گذاشتم، باز اومدم مدل جدید کشف کردم. یعنی اون چیزی که من خودم یه جای دیده بودم خیلی نمونش محدود بود، بعد اومدم حالا گفتم بذار اینو دستدار بزنم، نمیدونم اینو شکلش رو عوض کنم یا اینکه برم برای نوزادم بزنم.
یعنی خیلی آموزش خاصی ندیدید، خودتون رفتی این بر اون ور صفحه‌های مختلف رو رصد کردین، یاد گرفتین که اصلا چطوری تولید میشه، حالا خودتون هم دارین در طرح‌های مختلف تولید میکنین. باریکالله، خیلی با استعدادینا.
حتی آب نبات برای بچه‌ها، آب نبات خوراکی هم میتونم بزنم.
یه قند کالسکه‌ای گفتین؟
بله.
با طرح کالسکه، این اندازش چقدره و مثلا استفادهش؟
کوچیکه، اندازه بند انگشته. حالا برای سیسمونی میبرن نوزادی که به دنیا اومده،
میذارن تو سیسمونیش،
کالسکه شبیه شیر پستونک. حالا کادوی که میخوام ببرن کنارش میذارن.
بعد اینا رو قالب میریزین تو قالب، اینجوری میشه؟
بله.
آها، قالباشو تهیه میکنین؟
قالبای قندا که از این قالبای فشاری دونه دونه است که خیلی واقعا هم سخت، قالبای نبات باز راحت تره چون از این قالبای سیلکونیه.
ولی حالا این که خب میگن قند ضرر داره برای دندونا و اینا،
بله،
شما نمیخواییم مثلا حالا تغییرش بدین
یه در فلورایت بشت
بزن؟
چون مثلا خب قنده که همه استفاده میکنن،
شکر قهوهی بزنیم
گفتیم خوشگلش کنه.
آره مود شده که همه میگن ما رژیم نمیدونم قبقا، موقعی که شیرکه کوینا که میخورد بگیرید در رو مهموناتون بذارین رو میذارید.
آها، این مثلا خیلی حالت پذیرایی و خوشگل و مجلسی داره.
اصلا با نبات های معمولی که شما همه جا میبینید یا مثلا میرید مشهد میخرین خیلی متفاوته. شبیه قلب، نمیدونم گرد دست داره، بعد دمنوشی هم یعنی ترکیب
نه نباتو که به نظر من اصلا توفیر داره با قند، نبات خاصیت گرمی داره،
اندازشون کوچیکه، خیلی شیرنیشون پایینه.
آها، نه بیشتر بحث خوشگلی و ظاهر متفاوتشونه.
بله،
توی مناسبت‌های قشنگ.
بعد قندش هم بعضیشون انقدر کوچولو ان که اصلا به جایی هم نمیرسه.
همین که فقط یه کوچولو.
خانم رحمانی، من می‌خواستم یه چیزی بگم، می‌خواستم عقل و درایت دختر اکرم خانم بگم، برای این بود که ایشون نکته ظریفی رو گفتن.
چی گفتن؟
اگر بگیرید اینو پولدار میشید.
چی؟ بگو.
گفتن که مثلا خب قند شما باید یه حالت رژیمی داشته باشه که افتخار کنید بگید هم طعم داره و هم رژیمی، هم این قند رو استفاده کن.
بله اونم میشه، ولی دیگه من تنوع رنگی که الان دارن نمیتونه داشته باشه.
چرا؟ اونقدر رژیمیه دیگه،
شکر قهوه‌ای و اینا همشون میشن سبک قهوه‌ای. اونم تولید دارم، من یه سری محصولات قندی هم دارم که با پودر عناب یا توت و یا شکر قهوه‌ای که برای کسایی که دیابت دارن یا رژیمی استفاده میخوام بکنم.
این کمتر قندش، اون ضرر قند سفید و شکر سفید و نادر خیلی هم
نمیشه. از من چون اینو دیدم تو عطاریا، یه عطاریه بود یه چیزایی اینجوری مکعبی شبیه قند، ولی به جاش
پودر سنجد دیگه.
اصلا قند نداشت، مثلا پودر سنجد بود،
عناب بود،
خیلی خوب
میگن حبه عناب،
خرما بود،
دقیقاً همونه.
آها. پس فهمیدیم، الان من ذهنیت دارم دیگه، از محصولات شما ذهنیت دارم.
خانم رحمانی، چون من یه مدت بلژیک زندگی میکردم و فرمان اونجا من رو دیپورت کردن، گفتن کل بلژیک رو متوجه شدم بلژیکی ها چقدر شکلات مصرف میکنن.
آره مصرفشون بالاتر از همه جاست.
شکلات
کاکائو. شکلات که سوئیسه.
نه
روسیه. حالا خیلی دقیق نمیدونم، حالا اطلاعات
منم دو روز بیشتر اونجا نبودم که دیپورت شدم اومدم بیرون. میگم یعنی اگه تو بلژیک هم بتونید محصولاتتون رو صادر کنید عالی میشه.
درسته.
بعد فکر بزرگ باشه.
خانم رحمانی، فکرای امیر بزرگ، اینجوری نگاش نکنید.
من حتی به صادرات به مریخ فکر می‌کنم
که بتونم حالا کارگاه بزنم، بتونم از خانمای خانه‌دار توی کارگاه استفاده کنم.
کارآفرین بشین.
و بله تولید
ببینیم چی کار میکنی خانم رحمانی. یه سال دیگه بهتون زنگ میزنیم، یه سال دیگه همین موقع فکر میکنی کجایید؟ این استخدامی ها رو دیدین؟ کجا هم سر کردید
خانم؟ لطف خدا جای خوبی باشم، بالاتر از این بتونم کنار خودم دست دو نفرم بگیرم.
ایشالله نیتتون انقدر قشنگه، قطعا موفق خواهیم
شد. لطف دارین شما، ممنون.
یعنی من که به هیچ جا نرسیدم نیتم خوب نبوده؟
آره تو یه ذره خورده شیشه داری امیر.
سلامت باشی.
خیلی خوب خانم رحمانی، حرفی نکته ای صحبتی؟
نه ممنون، لطفتون.
سلامت باشین. ما هم از شما ممنونیم. موفق باشین. یه سال دیگه ببینیم کجا ایدا.
انشالله انشالله. دعای شما برای شما.
به خانواده هم سلام برسونی.
حتما بزرگیتون رو خدافظ.
یه سال دیگه ببینیم کجا. دخترکم خانم ممنونم. گفتی یه خورده شیشه دارم. همینم غنیمته. من کلا خورده شیشه ام. یه سرم آدم. کوپیک بعد از سالهای سال داره تبدیل میشه به محلی برای تبادل اطلاعات در مورد مشاغل مختلف. ما خیلی شغلا رو اینجا معرفی کردیم. اگه شما شغل جذاب و پولسازی دارید، بخیل هم نیستی دیگه. احساس می‌کنی بقیه هم اگه این شغل رو داشته باشن میتونن راحت‌تر مسیر پله‌های ترقی رو طی کنن و برن بالا، حتما بیا به آدرس ما در صفحه جیک 0 پیک خودتو معرفی کن. ما با تماس می‌گیریم. بیا رو خط ما از تجربه‌ات بگو. خداحافظ.
خدا.
کسی به غیر تو نمیره، خدا کنه دلت یه شب سراغی از دلم بگیره، که تو توای دنیا می ببیتو و به تو من با چی بمینم، بلینم با دلی خوندا و که دلی تو با دست بین، که میدونه دلم به چی خوشه، خنده ای که من رو میکشه، دلم به کی خوشه، کسی که میکشه، با اگری تو با و بسوتیم لگل خمی تو یا بروخیم، من هر بدو تو دیم اگر دوریش بینیم، من هر بلای تو دیم. تو کجاست الان نواس من، یه عمر پرته خنده هات، به من که عاشق تو هم نگو برم، نگو که از خدات، خیال بیوشی من توی لهر که بی دلم للتا، من هلو بگری یادو چای که تینوی نگلتا، دلم به چی خوشه، به خنده ای که من رو میکشه، دلم به کی خوشه، کسی که میکشه، بگری تو با بسوتیم لگم خمی تو یا بروخیم، من هر بلو تو دهم اگر دوریش بینم، من هر بلو سرم اگه ذره دلم واسه کسی به غیر تو نمیره.
زندگی.
درود بر شما شنوندگان رادیو جوان، این یک برنامه محیط زیستیه که میشنوید، آب خاک زندگی، و امروز میخوام در مورد آمایش سرزمین باهاتون صحبت کنم. حتما خیلی شنیدید که آمایش سرزمینی مهمه و برای توسعه و راه اندازی کارخونه ها، برای شهر سازی، برای جاده سازی نیازه که ما آمایش سرزمینی داشته باشیم. آمایش سرزمین بر دو مفهوم استواره، یکی جغرافیای طبیعی و فیزیوگرافی سرزمین، یعنی شکل و ریخت سرزمین، و جغرافیای طبیعی یعنی که اون جایی که میخوای اون کار انجام بدی چیه، جنگل، کوه، اون کوه چه زیستمندانی داره، اون جنگل چه ارزشهایی داره، اون تالاب چه ارزشهای زیستی داره. و یه مفهوم دیگرش هم مفهوم مکانیابیه، تا با بهترین توزیع جمعیت و مطلوب ترین توزیع فعالیت های اقتصادی در اون سرزمین بتونیم از امکانات و محیط زیست بهره گیری متعادل انجام بدیم. درست شد؟ یعنی اینکه اگه شما مثلا میگید که حتما باید از یک شهری به یک شهری جاده کشیده بشه، ما بتونیم با بهترین راه از امکانات و محیط زیست استفاده بکنیم و اون جاده رو بکشیم و یا اصلا نکشیم، چون آمایش سرزمین برای همینه، یعنی برقراری تعادل بین انسان، فضا و فعالیت ها. خب یعنی تعادلی بین انسان، فضا و فعالیت ها برقرار باشه با استفاده از جغرافیای طبیعی، و شکل سرزمین تا اینکه بتونیم یه بهره برداری متعادلی از محیط زیست انجام بدیم و اصول در واقع توسعه پایدار مد نظرمون باشه. پس آمایش سرزمین اینجوریه که اگر یک زمانی طرح ما مثلا 4 بانده است، شاید در آمایش سرزمین به یک جاده معمولی دو طرفه بسنده بکنیم. شاید اگر جادهمون جاده معمولی دو طرفه است، ولی به خاطر اینکه اونجا زیستگاه گور ایرانی یا یوزپلنگ آسیایی، از اینکه اون جاده رو بکشیم صرف نظر بکنیم، و مثلا اگه می‌خوایم یه جاده 200 کیلومتری رو تبدیل کنیم به 160 کیلومتر، این کار رو نکنیم و از مردممون بخوایم که 40 کیلومتر بیشتر رانندگی کنن، اما گونه های بومزاد و اندمی که ما همچنان به حیاتشون ادامه بدن. اگر جایی میخوایم معدنی رو بهره برداری بکنیم، آمایش سرزمینی انجام بدیم و ببینیم که چقدر سود داره، چقدر زیان داره، و آیا میتونیم بهره برداری متعادلی از محیط زیست انجام بدیم، آیا تعادل بین انسان، محیط زیست و جغرافیای طبیعی برقرار میشه، آیا با اصول توسعه پایدار همخوانی داره یا نه. اگر نداره میتونیم اون معدن رو بهره برداری نکنیم و اون کانی ها رو و اون ثروت نهفته رو همچنان بذاریم برای کشورمون نهفته باقی بمونه، چون در سالهای آینده ممکنه با فناوری های جدید یا با اتفاقات دیگه‌ای بتونیم اون معدن رو بهره برداری بکنیم. پس یه بار دیگه تعریف توسعه پایدار رو اگه با هم مرور بکنیم، توسعه پایدار اون توسعه‌ایه که نیازهای الانمون رو بدون آسیب رسانی به امکانات آینده برطرف میکنه. یعنی ما الان یه نیازهایی داریم دیگه، آب نداریم، اقتصادمون نیاز داره که مثلا معادن رو اکتشاف بکنیم یا بهره برداری بکنیم، خب ولی این نیازهای فعلیمون رو نباید با آسیب رساندن به امکانات آیندگان تأمین بکنیم. این خطاست، خطاییه که قبلا انجام شده، ما الان درگیرشیم، ما دیگه نباید انجامش بدیم برای آینده ها، و این اون کار سخته است که جوامع توسعه پیدا کرده، کشورهایی که توسعه پیدا کردن یا جوامعی که در حال توسعه هستن و خیلی سریع دارن به رشد و توسعه میرسن، خیلی تو این کار آمدن و درست عمل کردن که در واقع بلند مدت خودشونو فدای کوتاه مدت نکنن. این آینده که داریم میگیم خیلی هم دور نیست دیگه، میتونه برای آدم مثلا 30 ساله آینده وقتی باشه که 75 ساله است. یعنی خیلی نمیخوایم بگیم برای 200-300 سال آینده، آینده رو میتونیم 1 دهه دیگه هم در نظر بگیریم. توسعه پایدار مفهوم خیلی پیچیده‌ایه و به نظر میرسه همه کشورهایی که تونستن گلیم خودشون از این تغییر اقلیم بیرون بکشن، تونستن که در توسعه پایدار آدم‌های زبده و کارشناس داشته باشن و اصول توسعهشون رو بر این مبنا به پیش ببرن. قطعاً کاریه که کاملا کارشناسی و تخصصیه و نیاز داره به آدم‌هایی که بلد هستن انجامش بدن. ولی سپاسگزارم که شنونده برنامه محیط زیستی هستید در این ساعت از شبانه روز و دعوت میکنم که در روزهای آینده هم شنونده ما باشید.
از سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید و بپاخیزید حرف میزنیم. دو تا سرود معروف که هرچند متن شعر ساده‌ای نداشتن اما پر از شور و حرکت بودن و مخصوصا اولی تو دهه فجر مدارس محبوبیت زیادی داشت. اسم خالق گمنام این آثار رو کمتر شنیدیم، هرچند که مسیر زندگیش خیلی شنیدنیه. محمد علی یا منوچهر ابراویز سال 1317 توی محله قدیمی تهران به دنیا اومد. همینجا دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل در رشته رفتارشناسی به آلمان و بعد کانادا سفر کرد. سال 42 یک سالی میشد که از کانادا برگشته بود. درسش تموم شده بود، با مطبوعات همکاری میکرد و استخدام رادیو بود. سال 42 که قیام‌های مردمی شروع شد، با دیدن صحنه شهادت یک جوان انقلابی حوالی میدان ارک تصمیم به ترک رادیو گرفت. رابطه‌اش را با مطبوعات حفظ کرد ولی دیگه استخدام هیچ نهاد دولتی نشد. ابراویز سال 1347 سازمان تبلیغاتی پرقدرتش را راه اندازی کرد، از اولین مجموعه های تبلیغاتی تو ایران. تو این دوره به واسطه فعالیت‌های موفق تبلیغاتی فرهنگیش برای جمع‌آوری کمک واسه زلزله‌زده‌های بوئین‌زهرا موفق به دریافت جایزه جهانی تبلیغات شد. تابستون سال 1357 که برای ثبت اختراعی به انگلیس سفر کرده بود، از طریق تلویزیون اخبار انقلاب ایرانو شنید و خودشو به سرعت به تهران رسوند. رفت دیدار بزرگان انقلاب و پیشنهاد داد با هنرش و سازمان تبلیغاتیش به کمک انقلاب بیاد. همه استقبال کردند. اولین گروه سرود ابراویز با همفکری دکتر مفتح و آیت الله طالقانی از بین جوانای انتخاب شد که پای ثابت مجالسشون بودن. سرودن شعر، ساختن ملودی، پیدا کردن نوازنده و استودیو و تأمین مالی تهیه سرودها از فعالیتهایی بود که ابراویز در این مدت انجام داد. مثلا سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید رو با تضمین غزل مشهور حافظ قبل از بازگشت امام خمینی به ایران شبانه و مخفیانه سرود و ساخت و ضبط کرد. این خاطره رو با صدای آقای ابراویز بشنوید.
کار من این استش که مثلا یک شعر، یک بیت شعر معروف از یک شاعر معروف رو اول میارم، سعی میکنم که دست ببرم تو این شعره، بکنمش مطابق اون حرفی که خودم بخوام بزنم. بعد اگر نرسید دستش به سر تاق چه معنی، یکی دو بیت خودم بزنم تو دلش، و اگر اینم نشد اصلا یه جا یه شعر گنده میگم میبندم به ناف حافظ مادر مرده. مثلا در اون شعر هم گفته بودم که بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. صحبت دوری راه و ظلمت یلدا، است خضر رهی کو مرا که راه براید. باغ دلر شد تهی ز بانگ فرشته، دیو فغانگر ز راه با تبر آید. کاش شود دل تهی ز وحشت این شب، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
ابراویز با هزینه شخصی استودیوی کوچیکی توی خونه راه انداخت. با گروهش بعد از غروب می‌رفتن استودیو و صبح زود بیرون می‌اومدن. بدون کفش وارد استودیو می‌شدن تا جای پای کسی روی زمین نمونه. تمام درا و پنجره‌ها رو می‌بستن تا صدایی به بیرون درز نکنه و هر چند دقیقه در سکوت پنجره‌ها رو باز می‌کردن تا هوا عوض بشه. استودیو در محله کلیمی نشین بود و هموطنهای کلیمی تا جایی که میتونستن با اونا همکاری میکردن. حتی از پشت پنجره ها کشیک میدادن و وقتی ماشین گشت از اون حوالی عبور میکرد، با زنگولهی که به سر اون تنابی بسته بودن خبرشون میکردن تا دست از کار بکشن. ویژگی مهم آثار موسیقایش این بود که از شعارهای مردم الهام می گرفت. سرودهای ابراویز ارکستر نداشت و فقط با سنج و طبل بیان می شد. بین همه کارهاش سرود بپاخیزید حال و هوای متفاوتی داره.